امضای امام خمینی و جمعی از علمای طراز اول انتشار یافت و تصریح شد که ما سکوت را جرم می‌دانیم.
پسر خواهرم یکی از اعلامیه‌های آیت الله خمینی را برای من آورده. بفرمایید اینهاش.
از این تاریخ به بعد امام خمینی در صدد سازماندهی برآمدند و اولین قدم را با تشکیل جلسات هفتگی شبهای یک شنبه با علمای درجه اول قم برداشتند. همچنین از علمای سایر شهرها نیز خواستند تا چنین کنند.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
یکی از اقدامات مهم امام توی این مقطع احیای جلسه با علماست. امام از اول نهضت که نهضت رو شروع کردن جلساتی رو با مراجع از ابتدا در سال 40-41 شروع کردن و از همین طریق هم حمایت علما رو داشتن پشت سر خودشون. بعد از این دستگیری هم که امام آزاد شدن مجددا ظاهرا شنبه شبها جلسه رو باز با علما داشتن برای پیگیری امور که خب تا اتفاقات آبان 1343.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است. بحث درباره این حرکت عظیم امام که عزت ملی را در کشور ما و ملت ما زنده کرد یک بحث متکی به واقعیات جامعه است، یک بحث صرفا ذهنی نیست.
به ظاهر همه چیز برای حکومت شاه خوب پیش می رفت که ناگهان خبری همه را تکان داد. کاپیتولاسیون تسلیم شد. قانون خفتباری که شاه در پشت صحنه آرام آرام کارهایش را کرده بود و حالا با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده بود. قانونی که بر اساس آن آمریکایی‌ها در کشور مسئولیت قضایی داشتند و کسی نمی‌توانست به آنها بگوید بالای چشمتان ابروست. پایان قسمت 56.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، سپاس از همراهیتون. خط پایان رو شنیدید. در ادامه آنچه که تقدیمتون خواهیم کرد از رادیو معارف برنامه نگارستان هست که دعوت میکنم بشنوید.
اگه دانش و علم پوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. اگه دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام خالق متعال و سلام، یکی دیگر از برنامه‌های نگارستان را می‌شنوید. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی شیخ مرتضی طالقانی، یکی از شخصیت‌های معنوی معاصر شیعه می‌پردازیم. شیخ مرتضی طالقانی در سال 1274 قمری در روستای دیزان طالقان به دنیا آمد. پدرش آقا جان و پیشش چوپانی بود. مرتضی ضمن تحصیل در مکتب به کمک پدر نیز می شتافت. در همین ایام یک رخداد دلنگیز و جالب سرنوشت او را تغییر داد. شیخ مرتضی طالقانی در نجف بارها و بارها آن رخداد را برای شاگردانش این گونه نقل نموده است: من برهی از عمر خودم را در دیزان چوپانی می کردم. روزی که در دشت به دنبال گوسفندان بودم، آوای تلاوت قرآن به گوشم رسید. این آیات در جان من تأثیر ژرفی گذاشت و مرا تحت تأثیر قرار داد. آنگاه با خودم زمزمه کردم: پروردگارا، نامه خیش بر من فرو فرستادی، کتابی که راهنمای سعادت انسان هاست، آیا تا آخر عمر آن را در نیابم؟ بدین سبب بود که تصمیم گرفتم برای فهم دانش دین از روستا هجرت کنم. بنابراین گوسفندان را به صاحبانش برگرداندم و از چوپانی دست برداشتم. مرتضی طالقانی با این انگیزه مقدس از زادگاهش طالقان هجرت کرد و به سوی تهران رهسپار شد که در آن عصر جمعی از بزرگان فقه و فلسفه و عرفان در آن زندگی می کردند و حوزه تدریس داشتند. او در تهران با کمال جدیت شروع به تحصیل نمود و مقدمات را نزد استادان فن فرا گرفت و 7 سال در آنجا از محضر بزرگان بهره‌مند شد. وی فقه را نزد میرزا مسیح طالقانی، حکمت و عرفان را نزد مشهورترین فلاسفه و عرفای تهران مانند میرزا ابوالحسن جلوه و آقا محمد رضا قمشه‌ای فرا گرفت.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
شیخ مرتضی طالقانی پس از اقامت 7 ساله در تهران تصمیم گرفت به اصفهان مهاجرت کند. این که انگیزه او از رفتن به اصفهان چه بوده دقیقا روشن نیست. به هر حال حوزه علمیه اصفهان در آن عصر از رونق بسزایی برخوردار بوده است و فلاسفه و عارفان برجسته‌ای در این شهر تدریس داشتند. او که عمیقا تشنه فراگیری بیشتر بود نزد آنان حاضر و سرچشمه دانش آنها بهره ها برد. وی در فقه از محضر آیات ابوالمعالی کلباسی، سید محمد باقر درچه‌ای اصفهانی و شیخ عبدالحسین محلاتی و حکمت و عرفان شیعی را از جهانگیرخان قشقایی و عارف سالک ملا محمد کاشی فرا گرفت. این دانشمند نستوه که مایه‌های علمی فراوانی از فقه، عرفان، حکمت و اصول را در جان خیش ذخیره داشت، در حالی که 33 بهار از عمرش می‌گذشت، به سوی حوزه نجف رهسپار شد که در سده 14 هجری قمری سرآمد حوزه‌های جهان تشیع بود. بعد از تأسیس مدرسه سید محمد کاظم یزدی به آن مدرسه رفت و تا آخر عمر در کمال زهد و تقوا در این مدرسه زندگی کرد. علامه محمد تقی جعفری که یکی از نزدیکترین شاگردان شیخ مرتضی طالقانی بوده درباره او چنین میگوید: او یکی از حکمای مکتب صدرایی بود، بر متون فلسفی و عرفانی همانند اسفار و فسوس تسلط کامل داشت. روزهای چهارشنبه درس را تعطیل می کرد و کسی به خدمتش نمی رسید. او در این اوقات به معراج معنوی می رفت و مشغول به ذکر و دعا و زمزمه با خداوند متعال می شد و با خدا خلوت می نمود. به تأملهای عارفانه و به درون خیش می پرداخت. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
حاج هادی ابهری از پیرمردان روشن ضمیر، از آدمهای باصفایی که شاید نظیرشون کمتر در بین افراد دیده بشه. مرحوم حاج هادی میگفتن که من در همین سفری که مشرف شده بودم برای عتبات، چند روز تو نجف میگشتم و هیچ کس رو پیدا نکردم که باش بشینم درد دل کنم و یه تسکینی برای دل سوخته من ایجاد بشه. یه روز مشرف شده بودم حرم حضرت امیر علیه السلام، یه مدتی در حرم نشستم، دیدم خبری نشد. عرض کردم یا امیرالمومنین، ما مهمان شما ایم، چند روزه که تو نجف این طرف و اون طرف میزنیم ولی هیچ انسان به درد بخور اهلی رو پیدا نمی‌کنیم که یه مقدار باش خلوت کنیم و صحبت کنیم و درد دل کنیم. این رو حضرت گفتم و بی اختیار از حرم خارج شدم. همینطور رفتم به طرف بازار هوینش روبروی حرم حضرت علی علیه السلام، رفتم تا رسیدم به مدرسه مرحوم آسد محمد کاظم یزدی رحمت الله علیه. رفتم وارد مدرسه شدم، در صحن مدرسه یه سکویی بود در مقابل یه حجره. نشستم رو اون سکو بی اختیار، نمیدونستم برای چی اصلا اینجا اومدم و به این مسیر کشیده شدم. موقع ظهر شد، دیدم از روبروی من در طبقه بالا یک روحانی خارج شد، در حجره باز شد، یه نفر خارج شد و رفت رو پشت بام، شروع کرد اذان گفتن. اذان گفت، از پله ها پایین اومد، من نگاه کردم به صورتش، دیدم در اثر گفتن اذان دو گونه این مرد بزرگ مانند دو حقه نور می درخشد. بسیار تلعلو و نورانیت خاصی در چهره او ایجاد شده. رفت وارد حجرش شد و در رو بست. مرحوم حاج هادی می گفتن من همینطور تو افکار خودم غرق بودم، گفتم یا امیرالمومنین، یه نفر بعد از این همه مدت ما پیدا کردیم دلسوخته و عاشق و روشن ضمیر، اون هم توجهی به ما نکرد و وارد حجره شد در رو بست. می گفتن تا این خطور از ذهن من رد شد، یه مرتبه دیدم در حجره رو باز کرد و اشاره کرد به من، گفت بیا بالا. حرکت کردم، رفتم بالا، وارد حجره شدم، همدیگر رو بغل کردیم و شروع کردیم یه مدتی گریه کردن و بعد هم نشستیم و همینطور ساعتی در سکوت متوجه همدیگه بودیم. در سکوت همینطور با هم صحبت کردیم و من از حجره خارج شدم. این انسان روشن ضمیر و پاک دلی که مرحوم حاج هادی ابهری از او این حکایت رو نقل کردند، جناب شیخ مرتضای طالقانی از بزرگان اهل معرفت رضوان الله تعالی علیه بودند.
نگارستان جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
شیخ مرتضی طالقانی در راه تحصیل علوم اسلامی رنج‌های فراوانی را به جان خرید. وی در تهران، اصفهان و نجف از استادان بسیاری بهره‌مند شد. وی با تلاش بسیار همراه با استعداد ذاتی و داشتن تقدس و تقوا در جایگاه بلندی از دانش‌های حوزوی قرار گرفت و در پی آن گروه بسیاری از شیفتگان علم از طلاب و فضلای نجف به گرد شمع وجودش حلقه زدند. حوزه تدریس او چنان مهم و مشهور بوده که درباره اش نوشتند بسیاری از مراجع و دانشمندان اخیر از سرچشمه دانش او بهره بردند و از پرورش یافتگان درس اخلاق و عرفان و حکمت او هستند. حضرت آیت الله نجفی مرعشی رحمت الله علیه در منزلت استادش می نویسد علامه بزرگ، ادیب، اصولی، محدث، حکیم، شاعر، زاهد، عابد و سلمان روزگار مرتضی طالقانی. او آیتی از آیات الهی بود. در حدود 90 سال عمر کرد و تقریباً 50 سال آن را در نجف در مدرسه سید محمد کاظم زندگی کرد و از مدرسه خارج نمی شد مگر برای زیارت مرقد حضرت امیر مؤمنان و گاهی برای گرما برفتن. او از حافظه بسیار نیرومندی برخوردار بود. ده‌ها بلکه صدها قصیده عربی و فارسی از حفظ داشت. از زرق و برق دنیای مادی به شدت دوری می کرد. بسیار روزه می گرفت و به خواندن نمازهای مستحب و دعا و اذکار خاصی رغبت داشت. در سخنی کوتاه او عالمی بود آسمانی ملکوتی. هر آن کس برنامه شب و روز و سیمای نورانی او را نگاه می کرد در او تحول به وجود می آمد و منقلب می شد، گرچه از اشقل اشقیا می بود.
مطالبی که بسیار می تونه برای ما درس های زیبا و جالبی رو داشته باشه توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
شیخ مرتضی طالقانی این دانشور فرزانه با اینکه یکی از استادان نام‌آور حوزه نجف بود در راه تهذیب نفس بسیار می‌کوشید و برای رسیدن به قله معرفت که مقام شهود و دریافت اسرار و حقایق از عالم قدسی است ریاضات سختی را بر خود هموار می کرد. برای به گفته آیت الله مرعشی نجفی، او در این مسیر به مقامات عالی عرفان نایل شد و در شأن او گفتند دارای کرامات آشکار و درجات معنوی بود و در میان خاص و عام شهرت داشت. شیخ مرتضی طالقانی گرچه رشته اصلی و تخصصی و تبحرش در فقه، اصول، حکمت و عرفان بود، اما از فرا گرفتن علوم دیگر نیز غافل نبود، چنان که شاگردانش نوشتند او در دانش هیئت، نجوم، علوم غریبه، طلسم‌ها تخصص داشت و این نشان دهنده وسعت دانش و فکر و عشق راستین او به دانش‌های گوناگون بود. حجت الاسلام و المسلمین، نجفی نژاد.
نقل می‌کنند دعوی ایشون در تدریس و مباحثات حوزوی این بود که هر طلبه ای هر درسی که ابتدا تقاضا میکرد ایشون تدریس میکردند. جامع المقدمات، مغنی، متول، همینطور بیاید بالا تا مکاسب، شرح منظومه و اسفار، مسلط در تمام علوم عقلی و نقلی بودند و اولین درخواستی که از سوی طلاب مطرح میشد ایشون میپذیرفتند و همون درس رو شروع میکردند. روششون هم این بود که شاگردان متن رو میخوندن و ایشون توضیح میدادن و مطلب رو مبسوط مطرح می کردن.
نگارستان، جلوه ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
شیخ مرتضی طالقانی، این عارف و سالک راحل که دانش را با عمل درآمیخت، در محرم الحرام سال 1363 هجری قمری در 89 سالگی در حجره خود در مدرسه سید محمد کاظمی یزدی واقع در نجف اشرف که سالیان درازی در آنجا به تدریس، عبادت و ریاضت مشغول بود، مرغ جانش از قفس تنگ دنیا به سوی جهان بی‌نهایت پرواز کرد. چگونگی رحلت این عالم فرزانه خود داستان جالب توجهی دارد که نشان دهنده روح پاک و مهذب این بزرگوار است و شنیدن آن برای راهیان کوی دوست عبرت آموز است.
خادم مدرسه استاد محمد کاظم یزدی هم حکایت جالبی داره از برخورد با مرحوم عاشق مرتضای طالقانی. میگه در عصر همون روزی که جناب شیخ فردا صبحش از دنیا رفتند، تو صحن مدرسه به من برخورد کردند و گفتند که فلانی، انت تنام اللیل و تقعد بالصبح و تروح الى الخلوه و تجيء يم الحوض تتوضا، یقولون شیخ مرتضی مات. تو امشب میخوابی، صبح که از خواب بلند میشی میری برای تجدید وضو و وقتی میای کنار حوض که وضو بگیری میشنوی که بهت میگن شیخ مرتضی طالقانی از دنیا رفته. خادم مدرسه چون عرب بوده ایشون با زبان عربی باش صحبت کرده بودن. میگه من اصلا مقصود جناب عاشق مرتضی رو نفهمیدم که چی میخوان بگن. رفتم و فردا صبح کنار حوض مدرسه سید مشغول وضو گرفتن بودم که یک مرتبه دیدم طلاب مدرسه هم همه و صداشون بلند شد که شیخ مرتضی طالقانی از دنیا رفت.
بس که شدم سالها معتکف کوی دوست، کس ندهد امتیاز روی من از روی دوست.
بس که شدم سالها معتکف کوی دوست، کس ندهد امتیاز روی من از روی دوست.
شنوندگان ارجمند، از همراهیتان با برنامه نگارستان بی نهایت سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما دوست عزیز شنونده گرامی. ای جوی بار جاری، زین سایه برگ مگریز، کین گونه فرصت از کف دادند بیشماران. گفتی به روزگاران مهری نشسته، گفتم بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران. یعنی این که محبتی که در دلی می نشیند، اون محبت جاودانه است، اون محبت اگه ازش مراقبت بشه جاودانه میشه و ماندگار میشه، و این ماندگاری و دوام محبت مخصوصا بین زن و شوهرها چیزیه که امروزه شاید بیش از هر زمان دیگری مهمه. چرا؟ چون شرایط اجتماعی به گونه ای شده که گاهی وقتا میبینیم که زن و شوهرهایی که هنوز حتی چند ماه یا چند سال از زندگیشون نگذشته، ولی به جایی رسیدن که دیگه متاسفانه نه رفاقتی بینشون هست، نه صمیمیتی، نه شوری، نه مهری، نه محبتی. حالا علتش چیه؟ خیلی چیزا میتونه باشه. میتونه انتخاب نامناسب باشه، میتونه بلد نبودن مهارت‌های ارتباطی باشه، میتونه ضعف‌های روحی و اخلاقی باشه. به هر حال دلیلش هر چی که هست، اون اثر نامناسبی که میذاره اینه که دیگه در اون رابطه و در اون خانواده اون گرما و اون مهر و محبتی رو که باید باشد تا اونجا بشه خونه، اونجا بشه مسکن، اونجا بشه محل آرامش، اونجا بشه جایی که فرزندانی به خوبی در اون پرورش پیدا بکنند، دیگه اونجا این ویژگی ها رو نداره و تبدیل میشه به یه محیط سرد، تبدیل میشه به یه محیطی که افراد ازش فراری هن. مرد یه جوری ازش فراریه، زن یه جوری ازش فراریه، بچه ها یه جوری از اون فراری هستن، و صرفاً در بهترین حالت تبدیل میشه به یه جایی شبیه یه خوابگاه، و این وضعیت نامطلوبیه.
سلام آقا.
سلام.
اجازه هست بشینم روی نیمکت کنار شما؟
بله بفرمایین.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
شما هر روز میایین تو این پارک؟
جان؟
پرسیدم شما هر روز میایین اینجا تو این پارک؟
نه نمیدونم، کاری که ندارم واسه خودم میگردم.
چی شد امروز اومدین اینجا؟
همینجوری به خاطر هوا.
آها، اومدین هواخوری. حق دارین، هوایی به این خوبی اول بهار چون میده برای پیاده روی توی پارک.
نه نه، منظورم این نبود. هوا که خوب هست داره، ولی امروز چه روزیه؟
امروز دوشنبه 14 اردیبهشت.
چه زود گذشت.
شما میخواستین یه چیزی بگین در مورد هوا؟
هوا؟
آره، من گفتم هوا برای پیاده روی خوبه، شما گفتین آره، ولی
بوی توی هوا هست.
بو؟ بوی گلای بهاری شاید؟
نه نه، بوی گل نیست. بوی خاصیه.
چی؟
قبلا هم به مشرومم خورده، مثل بوی عطریه که زنم میزنه.
زنتون؟
آره.
چرا با همسرتون نیومد این پارک؟
نیستش، رفته.
کجا؟
رفته بچه ها رو از مدرسه بیاره.
مگه بچه هاتون چند سالشونه؟
پسرم کلاس 12، دخترم کلاس 9.
من فکر کردم الان باید دیگه نوه داشته باشین شما.
نوه؟
بله.
نه نه، هنوز خیلی زوده. کوتا نهوه، ایشالله بچه هم درساشون تموم بشه برن سر کار دستشون بره تو جیب خودشون، اون وقت تازه باید بگردن شریک زندگیشون رو پیدا کنن.
خب پس هنوز خیلی مونده.
آره من خودم زیاد درس نخوندم ولی کار کردم.
عجب.
همچی که دیدم میتونم رو پای خودم وایسم، با مادر بچه ازدواج کردم.
دوستش داری؟
دوستش دارم، عاشقشم. مثل فرشته است، خیلی خانومه، زن زندگیه. دوتا بچه خوب داریم خدا رو شکر. آدم دیگه از خدا چی میخواد؟
خدا شما رو برای بچهاتون نگه داره.
خدا شما رو هم برای پدر و مادرت حفظ کنه. جب
بلاخره پیداش کردی؟
آره
بابا. بابا چرا اومدی بیرون؟ نصف جون شدم، یه بار یادم رفت رو قفل کنم.
هوای ماما زده به سرش.
این خانم زنته؟
نه بابا، من پسرتم، این خانومم دخترته.
دختر من؟
آره بابا. پاشو پاشو بریم خونه.
خونه؟
آره بابا بیا بریم خونه، قربونت برم، برای سوپ درست کردم.
تو دختر منی؟
آره بابا من دخترتم، بیا بریم. پاشو.
نکته ای که در این نمایش زیبا برای من جالب بود این بود که پیرمرد راه خونش رو هم یادش نبود، حتی بچه هاش رو به جا نمی آورد، ولی همسرش و اون مهر و محبتی رو که بینشون بود به یاد می آورد و براش تازه بود و براش زنده بود. و درسی که از این نمایش میتونیم بگیریم این است که قدر محبت‌هایی رو که بین ما و همسرمون هست بدانیم و اون رو مانند یک گل حساس مراقبت بکنیم. این همونطور که دیدید اونایی که اهل گل و گیاه هستن چقدر به این گلدونا میرسن، بهشون آب میدن، حتی میگن مثلا این گل یه گلیه که باید باش حرف بزنی، باید نوازشش بکنی. اینجوری باید از محبتی که در خانه ها هست مراقبت کرد تا همواره تر و تازه بمانه. پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند دیوار زندگی را زین گونه یادگاران. وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند تا در زمانه باقی است آواز باد و باران. و السلام علیکم و رحمت الله.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی که همراه رادیو معارف هستید. امیدوارم تا این لحظه آنچه تقدیمتون شده مورد توجه و پندتون قرار گرفته باشه. 9:28 دقیقه و 40 ثانیه هست و تا ثانیه های دیگر انشاءالله همکاران بنده برنامه عطر بهاران رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و هرجمند خواهند کرد. شنبه است 18 بهمن ماه و نامگذاری شده به انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب، امت ولایی، تمدن نوین اسلامی. در تقویم ایام الله دعی فجر امسال 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. و البته شعار محوری هم این دهه داره که این گونه است: انقلاب اسلامی بالنده و مقتدر چون کوه استوار. انشالله که همه ما بتونیم برای اعتلای کشور عزیزمون ایران اسلامی تلاش کنیم و پاسدار حرمت خون شهدایی باشیم که از انقلاب اسلامی این آب و خاک رو با خون خودشون رنگین کردن و امروز ثمرش رو ما داریم تجربه میکنیم. همکاران بنده آماده هستند تا برنامه عطر بهاران رو 90 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز کنن. همراه باشید باشون.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
مرد شو، مرد شو، مرد شو.